با سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5. من امید مرزبان هستم و همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگویم. جنرال جان کمبل از موقفش به حیث قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان کنار میرود. یک گزارش تازه افغانستان را در قطار کشورهای جا داده که در آنها آزادی های بشری وجود ندارد و تیم ملی کرکت افغانستان، البته از تیم ملی زیر سن 19 سال کرکت افغانستان، در مسابقات جام جهانی در برابر پاکستان به میدان رفته است. در این موارد گزارش های مفصل تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با احمد هنایش.
حکومت امریکا جنرال جان مک نیکلسن را به حیث قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نامزد کرده است. والی بغلان میگوید در عملیات در ولسوالی دندغوری به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. شماری از والیان میگویند رئیس جمهور غنی برای بهبود حکومت داری وعده همکاری با آنان داده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رئیس جمهور ایران در ادامه سفر اروپاییش به فرانسه رسیده است. تفصیل اخبار. حکومت امریکا جنرال جان مک نیکلسن را به حیث قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نامزد کرده است. اگر نیکلسن از سوی سنای امریکا رأی اعتماد بگیرد، جانشین جنرال جان فرانسیس کمبل خواهد شد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیشب گفت که جنرال نیکلسن درباره افغانستان زیاد می‌داند و یک نظامی با تجربه است. او میگه جنرال نظامی جان مک نیکلسن یک سرباز کامل است، با تجربه گسترده در افغانستان و جهان نیروها را در هر سطح رهبری کرده است. سخنگوی پنتاگون در سخنرانی دیشبش متن اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا را به خوانش گرفت که در آن از خدمات جنرال کمبل قدردانی شده است. انتظار می رود پس از حدود 1.5 سال خدمات در افغانستان جنرال جان اف کمبل تقاعد کند. والی بغلان میگوید در عملیات در ولسوالی دندغوری به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. عبدالستار بارز ناوقت دیروز در پلخمری به رسانه ها گفت که در جریان عملیات در این ولسوالی یک قمندان طالبان هم زخمی شده است.
بعد از ساعت 2 ملالل، زرالم و محیب شدیدن زخمی است. ملالل قمندان دندغوری بود، زرالم و محیب بازیگارده دستاردار است.
با گفته والی بغلان، از دو روز به این سو که عملیات در ولسوالی دندغوری ادامه دارد، 27 تن از طالبان مسلح کشته و 16 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان میگویند 2 تن از جنگجویانشان در این نبرد کشته شدند و با گفته این گروه نیروهای افغان بیشتر تلفات داشتند، ادعایی که از سوی مقامهای افغان رد شده است. شماری از والیان میگویند رئیس جمهور غنی برای بهبود حکومت داری وعده همکاری با آنان داده است. والیان 7 ولایت پکتیا، پکتیکا، زابل، پنجشیر، جوزجان، غور و بلخ امروز در دیدار با رئیس جمهور در کابل در این مورد معلومات دادند. آنان میگویند در مورد مشکلات ولایت‌هایشان با رئیس جمهور صحبت کردند و رئیس جمهور هم به خاطر رسیدگی به مشکلاتشان وعده همکاری داد. به گفته این والیان در مورد وضعیت امنیتی شهرها، اصلاحات در ادارات و اصلاحات برخی ساحات دیگر رئیس جمهور این تعهد به اقدامات کرده است. اداره ماین پاکی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حمله برای کارمندان یک مؤسسه ماین پاکی در ولایت هلمند را شدیداً تقبیح میکند. در نتیجه حمله مردان مسلح برای کارمندان مؤسسه ماین پاکی دافا در منطقه هابازان ولسوالی گرشک دیروز 4 کارمند همین مؤسسه کشته شدند. 3 تنشان زخم برداشتند و 1 تن دیگر آنها ناپدید شد. اداره ماین پاکی سازمان ملل متحد برای افغانستان در یک بیانیه گفته است کارمندان مؤسسات ماین پاکی برای مردم خدمات میکنند و این گونه حملات حقوق و اصول ابتدایی بشری را هم رعایت نمی کند. با گفته این اداره چنین حملات نمی تواند جلوه تلاش های فعلی ماین پاکی را در افغانستان بگیرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رئیس جمهور ایران در ادامه سفر اروپاییش به فرانسه رسیده است. حسن روحانی با آغاز این سفر در پاریس و خبرنگاران گفت انتظار دارد که این سفرش در پی بود و گسترش روابط ایران و فرانسه خیلی مؤثر باشد.
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه هستیم. سفر یکی از اهدافش تعمیق روابط دو جانبه به نفع دو ملت و به نفع دو کشوره و انشاءالله در این سفر یک قدم مهمی گام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
انتظار می رود روحانی در این سفر برخی قراردادهای اقتصادی را با فرانسه امضا کند. در میان آنها خرید 114 طیاره ایرباس و شراکت در شرکت موترسازی پژوی فرانسه هم شامل است. مقام های فرانسوی می گویند در نتیجه قرارداد میان شرکت های پژوی فرانسه و خودرو ایران راه ها هموار خواهد شد تا 200 هزار موتر پژو پیش از سال 2017 در ایران تولید شوند. رئیس جمهور ایران دیروز پیش از سفر به فرانسه در روم گفت که احتمال دارد روابط ایران و آمریکا هم بهبود یابد. 5 انتحار کننده زن دیروز در منطقه چیبوک در شمال شرق نایجیریا حملات انتحاری را انجام دادند. به گفته مقام های امنیتی در این حملات حداقل 9 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی نایجیریا در حال حاضر در تلاش یافتن دو زنی هستند که پیش از حملات با زنان انتحاری کننده یک جا بودند و سپس ناپدید شدند. این حملات بازارهای مزدحم را در منطقه چیبوک نایجیریا هدف قرار داد. اکثر باشنده های این منطقه مسیحیان هستند و آنها گروه بوکو حرام را با انجام چنین حملات متهم میکنند. این گروه در سال 2014 میلادی 300 تن از دختران یک مکتب را از شهر چیبوک با خود بردند که شماره از آنها پیدا شدند و بیش از 200 تن دیگر آنان تا هنوز ناپدید هستند. سویدن قصد دارد 80 هزار پناهجو را اخراج کند که در سال 2015 وارد این کشور شدند و درخواست پناهجوییشان رد شده است. رسانه های سویدنی به نقل از اندریشن اگمن وزیر داخلی سویدن دیروز گزارش داد که گفته است حکومت از پلیس و مقام های مسئول امور مهاجرین خواسته تا زمینه اخراج این پناهجویان را فراهم سازند. سازمان ملل متحد میگوید در جریان امسال بیش از 46 هزار پناهجو وارد یونان شدند. با گزارش سازمان ملل بیش از 170 پناهجو در جریان امسال در مسیر اروپا هلاک شدند. و خبر آخر این که جرمنی و روسیه هشدار داده که از تجاوز بر یک مهاجر 13 ساله روسی در برلین قضیه سیاسی نسازد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی دیروز گفت از اظهارات دیروز همتای روسیه‌اش در مورد این قضیه متحیر شده است. با گفته او تا حالا چگونگی همین رخداد نامعلوم است.
او میگوید نخست این دختر 13 ساله جرمنی روسی الاصل برای ما گفته که از سوی چند تن ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته است. ما تحقیق کردیم، معاینه تصحیحی هم صورت گرفت که نشانه از ربایندگی و تجاوز را در نیافتیم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت روشن است که این دختر برای 30 ساعت به خواست خودش پنهان نشده بود. به گفته لاوروف او انتظار دارد که مقام های جرمنی به خاطر برخی مسائل سیاسی تلاش نکنند تا حقیقت پنهان بماند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم امید مرزبان را همراهی کنید.
و در ادامه ساعت از این تحولات با تفصیل می‌شنوید. جنرال جان کمبل از موقفش به حیث قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان کنار می‌رود. یک گزارش تازه افغانستان را در قطار کشورهای جا داده که در آنها آزادی‌های بشری وجود ندارند. چین در تأسیس دوباره راه ابریشم افغانستان را یاری می‌کند.
راه ابریشم یکی از مهمترین راه‌های زیربنایی برای افغانستان است و این راه به کشورهای دیگه که وصل میشه از کشورهای دیگه هم چین باز استفاده فوق‌العاده می‌کنه.
تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان همین حالا در برابر تیم پاکستان به میدان رفته است. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر. دوباره در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. جنرال جان کمبل از موقفش به حیث قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان کنار میرود. این گزارش تا لحظات بعد، اما حالا نگاه کوتاه میندازیم به بازی کرکت که بین تیم‌های زیر سن 19 سال افغانستان و پاکستان جریان داره. افغانستان با دست آوردن 126 رن در 41 اوور همه بازیکنان خود را از دست داد و هدف 127 رنز برای پاکستان تعیین کرده. پاکستان توانسته در 15 اوور تا به حال دو بازیکن خود از دست بده و 61 رنز به دست بیاره. جزئیات بیشتر این بازی تا لحظات بعد. حالا برمیگردیم به گزارش در رابطه به این که جنرال جان کمپل از موقفش به حیث قمندان عمومی نیروهای بین الملل در افغانستان کنار می رود. وزارت دفاع آمریکا نظامی کارکشته دیگر جنرال جان مک نیکلسن را به حیث جانشین جنرال کمپل به کنگرس معرفی کرده است. قرار است مجلس سنای آمریکا به زودی درباره تایید و یا رد جنرال نیکلسن رأی بدهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
پس از 18 ماه به حیث قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، جنرال جان کمپل از این مقام کناره‌گیری می‌کند. اداره باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و وزارت دفاع این کشور می‌خواهند تا جان مک نیکلسن، یکی از قمندانان نظامی ارشد ایالات متحده، این مسئولیت را بگیرد. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، دیشب گفت که جنرال نیکلسن درباره افغانستان زیاد می‌داند و یک نظامی با تجربه است.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished soldier.
جنرال نظامی جان مک نیکلسن یک سرباز کامل است. با خدمت در چندین مسئولیت به شمول لویدریستی عملیات ها برای ISAF و نیروهای آمریکایی در افغانستان و مسئول هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان، نیروها را در افغانستان و جهان در هر سطح رهبری کرده است. جنرال نیکلسن در سال 1982 میلادی از اکادمی نظامی آمریکا فارغ شد. او در حال حاضر به حیث قمندان نیروهای زمینی ناتو که مقرشان در ازمیر ترکیه است کار میکند. جنرال نیکلسن در سال 2006 میلادی بخش از نیروهای بین المللی را در افغانستان رهبری میکرد و سپس در سال 2010 مسئولیت بخش عملیاتی مشترک نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده گرفت. انتظار می رود سنای امریکا در مورد نامزدی جنرال جان مک نیکلسن به زودی رأی گیری کند. اگر او رأی اعتماد گرفت، جانشین جنرال جان فرانسیس کمپل، قمندان فعلی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خواهد شد. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، در سخنرانی دیشبش متن اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا را به خوانش گرفت که در آن از خدمات جنرال کمپل قدردانی شده است. در تقریبا 18 ماه گذشته جنرال کمپل هر توانایی را به حیث قمندان ارشد ما در افغانستان به خرج داد و قربانی های او در کنار نیروهایش و مردم افغانستان همیشه ماندگار خواهد بود. انتظار می رود پس از حدود 1.5 سال خدمت در افغانستان جنرال جان اف کمپل تقاعد کند. او 58 سال عمر دارد و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را از آغازش رهبری کرده است.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بله امروز هم برنامه در امواج آزادی را داریم. از ساعت 3 تا 5 در این برنامه در رابطه با فساد اداری در افغانستان صحبت میکنیم. چشم برای شما هم در این برنامه خواهیم بود. در یک گزارش تازه افغانستان در ردیف کشورهای آمده که در آنها آزادی های بشری وجود ندارند. اداره فریدم هاوس این گزارش تازه را در باره آزادی های بشری در جهان نشر کرده. فریدم هاوس در این گزارش وضعیت آزادی مردم را در 159 کشور جهان بررسی کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
فریدم هاوس یا خانه آزادی مستقر در امریکا در مورد آزادی بشری در 159 کشور جهان بررسی های را انجام داده است. این نهاد کشورها را به دو بخش تقسیم کرده است. یکی کشورهایی که در آنجا آزادی وجود ندارد و این کشورها شامل افغانستان، آذربایجان، بلاروس، ایران، عراق، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند. و بخش دیگر کشورهایی هستند که در آنجا آزادی تا حدود وجود دارد و این کشورها شامل ارمنستان، بوسنیا، هرزگوینا، گرجستان، کوسوو، قرقیزستان، مقدونیه، مولدوا، مونتنگرو، پاکستان و اوکراین می شوند. فریدم هاوس کروشیا و سربیا را در لیست کشورهای آزاد قرار داده است. این نهاد می گوید که در 74% کشورهایی که بررسی کرده است آزادی محدود شده است، اما تا حدود هنوز وجود دارد. فریدم هاوس گفته است که 2015 از لحاظ آزادی بشری بدترین سال در یک دهه بوده است. در گزارش فریدم هاوس آمده است که روسیه، چین و رژیم‌های استبدادی در برخی از کشورهای دیگر به خاطر ترس از ناآرامی‌های اجتماعی مخالفان را سرکوب کردند. ترکمنستان و ازبکستان با ده کشور دیگر به عنوان بدترین محل برای حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی خوانده شدند. فریدم هاوس گفت که جنگ‌ها و دیگر منازعات خشونت‌آمیز احساسات بیگانه ستیزی را در کشورهای دموکراتیک شعله‌ور نموده است. این نهاد از 10 سال به این سو به طور متواتر گزارش‌های را در مورد آزادی‌های بشری در جهان به نشر می‌رساند. در گزارش فریدم هاوس یک دلیل عمده خرابی وضعیت آزادی بشری در جهان شدت جنگ در افغانستان، سوریه و عراق خوانده شده است.
در همین باره نظر شماره از شنونده های رادیو آزادی را هم پرسیدیم که با فرستادن اسمس ابراز نظر کردند. فریبا از ولایت لوگر نوشته که تمامی حقوق به ما داده شده و زمینه تحصیل در ولایت خود ما هم فراهم است. بنان از آزادی که داریم خوش هستیم. محمد حکیمی از هرات نوشته در سرزمینی که مردم آن 5 وقت نماز خود را به ذهن آرام به جا آورده نتواند، آزادی در کجاست؟ عبدالحمید محمودی از هرات نوشته آزادی ما در هیچ بخش سلب نشده است، بلکه برعکس در تمام بخش ها ما آزادی کامل خود را داریم. شنونده بدون ذکر نام خود از ولایت بغلان نوشته در افغانستان اکثرا آزادی دیگران توسط زورمندان سلب می شود، این یک حقیقت است. و محیدین فروتن از جای نامعلوم می نویسد که من معتقد نیستم که در افغانستان آزادی وجود داشته باشد، زیرا در این کشور شعار آزادی وسیله تحقق بخشیدن به اهداف مشخص است که این ملت را به قهقرا می کشاند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. مقام های چینایی به وزیر خارجه افغانستان در کنار سایر مسائل به همکاری در بخش اقتصادی اطمینان دادند. سفر 4 روزه صلاح الدین ربانی به چین که دوشنبه آغاز شده بود امروز پایان می‌یابد. مقام های چینایی در دیدار با آقای ربانی گفتند که علاوه بر تلاش های صلح افغانستان، در مورد آموزش محصلان افغان در آن کشور همچنان گفتگوها برای احیای راه ابریشم همکار افغانستان خواهند بود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
وزیر خارجه افغانستان امروز سفر 4 روزه‌اش به چین را پایان می‌دهد. صلاح الدین ربانی با رهبری و مقام‌های چین درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور و منطقه گفتگو کرد. وانگ یی وزیر خارجه چین که روز سه‌شنبه با آقای ربانی دید گفت که کشورش به حیث یک همسایه خوب در امور اقتصادی همکار افغانستان خواهد بود. با گفته وانگ یی، پکینگ و کابل به صورت مشترک تلاش می‌کنند تا راه ابریشم دوباره ساخته و احیا شود. در مورد راه ابریشم یک کنفرانس منطقه‌ای امسال در چین برگزار شد. مقام‌های چینی می‌گویند این راه به نفع چین است و این کشور از طریق راه ابریشم به مدیترانه و سایر کشورهای آسیایی دست خواهد یافت. غلام حبیب روسترا، یک کارشناس اقتصادی که در حال حاضر در جرمنی است، به این باور است که راه ابریشم برای افغانستان و چین اهمیت بزرگ اقتصادی دارد.
راه ابریشم یکی از مهمترین راه‌های زیربنایی برای افغانستان است و این راه به کشورهای دیگه که وصل میشه، از کشورهای دیگه هم چین باز استفاده فوق‌العاده میکردن و برای افغانستان از این جهت خوب است که یک راه ترانسپورتی میشه. اینا اگه این راه ساخته شوی برای افغانستان، برای انکشاف اقتصادی افغانستان خیلی مهم است.
با این هم تصور می شود ساختن راه ابریشم که قرار است از راه کوهستانی واخان بدخشان به سایر مناطق افغانستان وصل شود خیلی آسان هم نخواهد بود. امنیت و شرایط اقلیمی که نیاز جدی به مراقبت دارد از چالش های عمده در برابر این راه در داخل افغانستان دانسته می شود. اما غلام حبیب روسترا به این باور است که در حال حاضر تکنولوژی در جهان خیلی پیش رفته است. با گفته ای وسایل ساخته شدند که با آسانی می توانند تونل ها را در زیر زمین بشکافند.
امروز برمه‌ای وجود داره که در سابق وجود نداشت. ماشین هایی است که ماشین ها را بغل کوه استارت میکنن، ماشین چالان میکنن، اون ماشینی برمه حرکت میکنه و ماشینی برمه تقریبا به یک سرعت بسیار تیز حرکت میکنه. اگر ما شما مقایسه کنیم با تونل که ما در سالنگ داریم، تقریبا 10 سال طول کشید که روسیه این تونل زدن، اما امروز به اساس پیشرفت تکنولوژی بسیار زود میتونن این تونل ها زده شود.
بانک درباره گفتگوی وزیران خارجه افغانستان و چین درباره راه ابریشم جزئیات کمتر پخش شده، اما هر دو این پروژه را خیلی مهم می‌دانند. صلاح الدین ربانی روز دوشنبه برای نخستین بار پس از آن که وزیر خارجه افغانستان شد به چین رفت و این سفرش امروز پایان می‌یابد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. در یک اقدام تازه برای تحکیم قدرت خانوادهش، رئیس جمهور تاجکستان دختر خود را به حیث رئیس دفتر خود تعیین کرد. آزاده رحمان 38 ساله پیش از این من حیث معاون اول وزارت خارجه تاجکستان ایفای وظیفه میکرد. بسیاری از اقارب و نزدیکان رئیس جمهور تاجکستان در پست های مهم دولتی کار میکنند و یا هم کسب و کار پرمنفعت در این کشور دارند. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دخترش را به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری تعیین کرد. اقدامی که به نظر می رسد به هدف تحکیم قدرت در خانواده رئیس جمهور برای سالهای آینده گرفته شده است. تقرری آزاده رحمان من حیث رئیس دفتر ریاست جمهوری روز چهارشنبه اعلان شد. آزاده رحمان 38 ساله از ماه می 2014 میلادی به عنوان معاون اول وزیر خارجه تاجیکستان ایفای وظیفه می کرد. آزاده از پنتون ملی تاجیکستان فارغ و بین سالهای 2004 تا 2006 میلادی در ایالات متحده آمریکا به تحصیلاتش ادامه داد. پدر آزاده از 1992 میلادی به این سو به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان ایفای وظیفه می کند. امام علی رحمان در دسامبر 2015 میلادی لایحه را امضا کرده به قانون تبدیل نمود که به او لقب رهبر ملی داد. بر اساس این قانون رئیس جمهور تاجیکستان در جریان حاکمیتش هر کاری که کرده باشد از تعقیب قانونی مسئول است. این قانون وابستگان وی را نیز مسئولیت داده است. همچنان اعضای پارلمان تاجیکستان تعدیلاتی را به تازگی در قانون اساسی این کشور تصویب کردند که به اساس آن امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور میتواند یک سلسله ریاست جمهوری را ایجاد کند. به اساس این تعدیلات امام علی رحمان 63 ساله میتواند خودش را به طور نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند. به اساس این تعدیلات سن نامزد برای ریاست جمهوری در تاجیکستان از 35 به 30 سال کاهش یافته است. با این اقدام رستم امام علی پسر بزرگ رئیس جمهور رحمان میتواند تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی در 30 سالگی اشتراک کند. این تعدیلات پس از تصویب توسط محکمه قانون اساسی و مپرسی ملی به اجرا گذاشته می شود. تاریخ برگزاری مپرسی تا هنوز تعیین نشده است. رستم امام علی فرزند رئیس جمهور تاجیکستان از 2013 میلادی به این سو به عنوان رئیس سازمان مبارزه با فساد کار می کند. بسیاری از اقارب و نزدیکان رئیس جمهور تاجیکستان در پست های مهم دولتی کار می کنند و یا هم کسب کار پرمنفعت در این کشور نادار را تحت کنترل خود دارند. جمال الدین نورعلی زاده که شوهر آزاده رحمان است معاون بانک ملی تاجیکستان می باشد. حسن اسدالزاده یکی از اعضای دیگر خانواده رئیس جمهور تاجیکستان بزرگترین بانک تجارتی این کشور را اداره می کند و بر اساس گزارش ها فروش المونیم را که صادرات کلیدی تاجیکستان را تشکیل می دهد نیز کنترل می کند. اقدامات اخیر رئیس جمهور تاجیکستان برای ماندن خود و خانوادهش در قدرت انتقادات مخالفین وی را برانگیخته و فعالان مدنی این اقدامات را گامی برای دور ساختن تاجیکستان از دموکراسی خواندند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والا الله بلا چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی تر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
بله برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان از رادیو آزادی در این برنامه شما هم از طریق تلفن، فیسبوک و سکایپ سهم گرفته میتونین نگاه کوتاه به بازی کرکت تیم‌های افغانستان و پاکستان تیم‌های کرکت این دو کشور البته تیم‌های کرکت زیر سن 19 سال این کشور همین حالا در مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال با هم رقابت می‌کنند بازی جریان دارد و افغانستان برای پاکستان 127 رنز هدف تعیین کرده پاکستان توانسته در 15 آور با از دست دادن دو بازیکن خود 61 رنز بگیره یعنی پاکستان 66 رنز دیگه ضرورت داره 8 وکت داره و 35 آور هم باقی مانده این بازی را در جریان روز دنبال خواهیم کرد و تازه ترین ها را از رادیو آزادی در رابطه با این بازی بشنوید مسلمانانی که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند میگویند در مبارزات انتخاباتی امسال بیشتر درباره مسلمانها و اسلام حرف شنیده میشود برخی از این مسلمانها میگویند اظهارات دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواه در مورد ممنوع ورود مسلمانان به آمریکا باعث شده تا تبلیغات ضد اسلام و مسلمانان در این کشور بیشتر از پیش صورت گیرد. فرشته نگاه فشرده گزارش آژانس خبری فرانس پرس را پیشکش می‌کند.
یکی از ملا امام‌های ایالت آیووا ایالات متحده آمریکا که تبلیغات اسلامی را ماموریت دیرینه خود می‌داند، اکنون پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواه در جریان مبارزات انتخاباتی می‌گوید انسان به نقطه‌ای می‌رسد که از توضیح دادن به خود خسته می‌شود پس بهتر است فقط به عبادت خود برگردم. امام سلیم که متولد مصر بوده و اکنون 28 سال عمر دارد در ایالت آیووا آمریکا در مرکز اسلامی کار می کند. امام سلیم اکنون به جای ترویج فضایل دین اسلام موضع دفاعی را اختیار کرده و می گوید می خواهم بروم و به مردم بگویم که اسلام چیست؟ پس از عملات مرگبار ماه گذشته در ایالت کالیفرنیا بیشتر کمره‌های شبکه‌های تلویزیون در محل کار امام سلیم که یک مرکز اسلامی است به نظر می‌رسند. روزهای یک شنبه در این مرکز اسلامی 9 صنف زبان عربی تدریس قرآن کریم و مطالعات اسلامی دایر می شود. بر علاوه این صنفا اکنون امام سلیم از مطبوعات نیز پذیرایی می کند. زمانی که دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواه در مبارزات انتخاباتی آمریکا پیشنهاد ممنوعیت ورود مسلمانان به این کشور را مطرح کرد، برای امام سلیم مانند سیلی بود که در صورتش خورده است. امام سلیم در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس می گوید می خواهد دو دختر او که متولد آمریکا اند در فضای امن و بدون تعصب بزرگ شوند. امام سلیم می افزاید نامه ای را برای حمایت از این مرکز اسلامی از سوی باشندگان منطقه دریافت کرده است. اما وی می افزاید پس از اظهارات ترامپ از زمانی که بر رستوران می رود اسم می کند که تحت نظارت قرار می گیرد. تها تاویل یکی از ملا امام های دیگر ایالت آیووا آمریکا نیز در صحبت با فرانس پرس می گوید در این اواخر حدود 25 مرد موتر سایکل سوار را دیدم که در بیرون مرکز اسلامی جمع بودند. نمی دانستم آنها چی می خواهند. پس از آن که از آنها دعوت کردم که داخل مرکز بیایند آنها با یک نظریه متفاوت از مرکز رفتند. آنها گفتند که شما هم حضرت عیسی را میشناسید. امام تاویل اخیراً از دونالد ترامپ هم دعوت کرد که در جریان کمپاین انتخاباتیش از مرکز اسلامی آنها دیدن کند. بریتانی شاه کسی است که به گونه داوطلبانه در مرکز اسلامی ایالت آیووا آمریکا کار می کند. خانم شاه که حجاب اسلامی به سر می کند می گوید از این پیش هم بعضن با برخی از مشکلات در محل زندگیش روبرو بود، اما در این اواخر با هر کسی که روبرو می شود به گونه با او رفتار می کنند که گویا وی جرمی را مرتکب شده است. خانم شاه میگوید در جریان نشر کمپاین های انتخاباتی بیشتر تلویزیون را خاموش میکند تا مبادا دو طفلش آنچی را که اسلام را با افراطیت ربط میدهند بشنوند. خانم شاه میگوید مبارزات انتخاباتی که اکنون در امریکا جریان دارد بدترین مبارزات انتخاباتی است که تاکنون مشاهده کرده، زیرا امیان بدون اسلام و مسلمان و ارتباط آن با بدامنی‌ها چیز دیگری به گفتن ندارند.
فرشته نگاه گزارش میداد. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:00 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با احمد هنایش.
حکومت امریکا جنرال جان مک نیکلسن را به حیث قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نامزد کرده است. والی بغلان میگوید در عملیات در ولسوالی دندقوری به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. شماری از والیان میگویند رئیس جمهور غنی برای بهبود حکومت داری وعده همکاری با آنان داده است. اداره ماین پاکی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حمله بالای کارمندان یک مؤسسه ماین پاکی در ولایت هلمند را شدیداً تقبیح میکند. رئیس جمهور ایران در ادامه سفر اروپاییش به فرانسه رسیده است. 5 انتحار کننده زن دیروز در منطقه چیبوک در شمال شرق نایجیریا حملات انتحاری را انجام دادند. سویدن قصد دارد 80,000 پناهجویی را اخراج کند که در سال 2015 وارد این کشور شدند و درخواست پناهجوییشان رد شده است. و جرمنی به روسیه هشدار داده که از تجاوز بر یک مهاجر 13 ساله روسی در برلین قضیه سیاسی نسازد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که مخالفین مسلح دولت باید با در نظر داشته وضعیت افغانستان به گفتگوهای صلح با حکومت این کشور حاضر شوند. عبدالله عبدالله دیروز با اظهار این سخن به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان به حفظ امنیت مردم متعهد است. لیزا حیدری گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا از فرصت‌های به میان آمده استفاده کرده و از جنگ دست بکشند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز چهارشنبه طی نشسته در کابل به خبرنگاران گفت که مخالفین مسلح اکنون باید بدانند که از راه جنگ به اهدافشان نخواهند رسید.
طالب‌ها و گروه‌هایی که درگیر جنگ هستند بر اوناست که با تشخیص این فرصت و با درک این واقعیت که از طریق جنگ اونا نمیتونن که نظام سقوط بتن و این برشان ثابت شده باشه، امیدوار هستیم از فرصت‌هایی که پیش میای اونا استفاده کنن.
پیش از این رئیس جمهور غنی ماه اپریل سال جاری را ضرب الاجل برای مذاکرات مستقیم با مخالفین مسلح تعیین کرده است. تا حال برای چگونگی آغاز مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح دو نشست چهار جانبه در کابل و اسلام آباد برگزار شده و قرار است مرحله سوم این نشست ها در 17 همین ماه در اسلام آباد برگزار شود. از سوی دیگر مؤسسه موسوم به پکواش زمینه یک نشست غیر رسمی را میان برخی شخصیت‌های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان در آغاز هفته جاری در قطر فراهم کرد. در این نشست غیر رسمی طالبان مسلح بر رسمیت شناختن دفترشان در قطر، دور ساختن نام‌های رهبرانشان از لیست تحریم‌های ملل متحد، خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان و برخی خواسته‌های دیگر را از پیش شرط‌ها برای آغاز گفتگوهای رسمی با حکومت این کشور مطرح کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا زمانی که کمیته هماهنگی چهار جانبه برای صلح یک راهکار مشخص را تعیین نکند، مشکل خواهد بود که مخالفین مسلح برای گفتگوهای صلح حاضر شوند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا به رادیو آزادی چنین گفت:
اوس مختدی خپل د څلور اخیز کمیټې سپید معلوم نه ده چې څومره
د حال سرعت کاری کمیټه چهار جانبه روشن نیست که در چه زمانی می تواند میان خود یک فضا را ایجاد کند که تا یک راهکار خوب را برای گفتگو با مخالفین مسلح آماده کنند، که هر یک از این راهکارها آیا استعداد این را دارند که مخالفین مسلح را به میز مذاکره بکشانند؟
دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکرات میسته راکش کی.
اعضای ولسی جرگه افغانستان با در نظر داشت تحولات داخلی پاکستان و اشتراک قدرت‌های بزرگ چون امریکا و چین در پروسه صلح افغانستان به موفقیت این پروسه ابراز امیدواری کردند. اما اعضای شورای ملی و نهادهای مدنی تأکید کردند که در گفتگوهای صلح با طالبان مسلح باید دستاوردهای سالهای گذشته به گونه کامل در نظر گرفته شود.
و حالا هم برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف که به دنبال آن هم برنامه حقیقت چیست پخش خواهد شد. رادیو آزادی را همراهی کنید.
من نو استا دارم، نه زور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملاد خوبتونم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل جانلی باشنده ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ که میگوید بخشی از زمینهایش را یک شخص زورمند تصرف کرده و با وجود تلاش‌های زیاد موفق نگردیده است تا زمینش را دوباره به دست بیاورد. جانالی میگوید که وای به خاطر مشکلش تا حال به دفتر ولسوالی و محاکم مراجعه کرده است، اما با گذشت یک سال تا حال کسی به مشکلش رسیدگی نکرده و برای به دست آوردن زمینش سرگردان است. وای به خاطر دریافت حل مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و موضوع چگونگی غصب زمینش را از سوی این شخص زورمند با ما در میان گذاشت. اینک توجه کنید با سخنان جانالی که با برنامه در جستجوی انصاف مطرح کرده است.
جانالی رجایی است از مزار شریف. مشکلی داشتیم همراه شخص به نام قربان، 4 نمره زمین ما را مثلا در غیاب ما فروخته با کسی دیگر غصب کرده، پولیش را گرفته. دیگه بسیار یک آدمی مثلا زورگو و مسلح است، یک نفری به نام حجیب عبداللهی، اما میتر زمینایش را غصب کرده بود. او رفت به حمله شهریزه کرد و مثلا دوا کرد او را سر خانه شهر ترور کرد، بشاره را به قتل رسانید. ما دیگه از این لحاظ باز ترس خوردم، نتوانستیم که با مو مقابله کنیم. در ولسوالی نارشایی اونجا عرضه کردیم. عرضه من بعض از سلسله مراتب در محکمه ابتدایی نارشایی رفت. بعد اونجا او آدم هم یه شخص حاضر کردن قربانام حاضر کردن سیدی مرگوان عزیز تحقیق کرد، خودش هم در زبان خود اقرار کرد که بس با این نمره آدم هم برای شخص دیگه فروختم. گوری یک نفر دیگه مثلا دوا کنه با او کسی که ما فروختم. او آدم حالی تقریبا ما انتظار از 2 ماه 3 ماه است کشتم، او آدم در دیست نمی آیا او را روان کرده که کجا هست نیست. خلاصا این میرم ما میرم در محکمه از اینجی که میخوام که چی شد کار ما، معامله ما چی میشه. و ظلام اون کارکنهایی که برای من میگه بره دوا بازل مثلا بازلیت برو اون نفرها را پیدا کن. حالا اون نفرها را مثلا بس کجا پیدا کنم؟ مثلا در ولایت کابل، ولایت مثلا سمنگان، کدام قانون باشه که زمین رو
این آدمی که زمین خودت گرفته و حال خودت گفته که ما بالای کسی که فروختیم او را پیدا که از او زمین طبیعی، محکمه چی گفته در این قسمت؟
محکمه میگه که برو اون افرار که گفته پیدا که پیدا که دیگه، حالی ما زمین دست دادن زدگست هم مایه برو قدم بوده که.
حالی یه آدمه که به گفته خودت آدم زورمند است، محکمه هم رای ازی چی کرد؟ دیره محکم نگرف که برادر تو
زمین نه سید یه ریلا که در آزاد اونجا میگرده این کدام مشکل نبه.
چرا زورشان نمیکشه محکمه که به حساب ازش بازخواست کنند؟ تو نگفتی که این مسئولیت من نیست که من اون نفرای دیگر رو پیدا کنم، زمین ما رو مستقیم تو گرفتی، تو برام بده.
ما گفتم اونا مثلا من کارکنان محکمه هم یعنی چی میکنه که برای دوا بازلیت میشه بر زلیت اون نفرایی که بالایش زمین را گرفته خانه جا که چی کده تو بر قدر زوا دوا کن. ما خو مشکل مثل یک سالش پشت دو میگردم حسابش کنم مشکلش نشد حل.
چقدر زمین تا یادم گرفته است پیشت؟
4 نمره زمین که هر نمره 450 متر که فروخت تقریبا در مبلغ 1,000 افغانی فروخته.
یعنی یادم در منطقه هست در نهرشاهی آزاد میگرده؟
یعنی در خود شهرک سخی میگه هم اینجا در اون شهرک زمین هم اینجا از صده و اینجا آزاد میگرده در خانه خود قرار ششتگی.
خودت به چیز مراجعه نکردی به قماندانی امنیه یا ارگانای پلیس؟
نه سید، ما خود گفتم محکمه مکتوب نممون یست درسی نمون با هم میرسیم تا محکمه دیگه جای خود مراجعه نکردیم تا با.
یعنی از کی همکاری میخوای کتت کی همکاری کنه مشکلت حل میشه؟
این مثلا ما میخوایم که سید یک کاری بکنه که امنی از قماندانی مثلا امنیه خود ولسوالی نارشایی و یا از قماندانی امنیتی ولایت بلخ میخوایم که دیگه او آدم بسیار یک ظلمند است. البته چی محکمه زورش به او آدم نمیرسن نبگم کاری کنه که او آدم تا بگیریم تا مشکل ما در بین محکمه من برم در محکمه حل شد شاید محکمه یه رو مثلا مسائل حل کنه.
ما به خاطر دریافت رای حل مشکل جانلی با قماندانی امنی بلخ تماس گرفتیم و موضوع را با شیرجان درانی سخنگوی قماندانی در میان گذاشتیم. هرچند آقای درانی موجودیت زورمندان در ولایت بلخ را رد کرده و میگوید که چنین موردی در این ولایت وجود ندارد، اما در مورد مشکل جانلی اطمینان میدهد که با وی همکاری میکند. آقای درانی در مورد گفت
در افغانستان در سطح ولایت بلخ قانون تطبیق میشه، فکر نکنم در هیچ کشور قانون تطبیق شود. همی برادر ما که خدمت شما شکایت کشیدن، اگر اسناد قانونی یعنی قوالی شرعی به دست داشته باشه یا فیصله محاکمه به دست داشته باشه، بدون شک بدون کدام زایی یک ثانیه وقت پلیس بدون تأخیر زمینش دوکانش باشه خانهش باشه هر چیزش که باشه به دست میده. پلیس در اینجا به کلی بی‌طرفانه کار میکنه، مطابق قانون اساسی کشور کار میکنه و هیچ طرفی نداره و هیچ زورگیری در ولایت بلخ نمیتونه که ملکیت مردم جنس مردم و بار مردم زورگیری بکنه یا خدای نخواسته از قانون گریز بکنه یا سرکشی بکنه.
یه برادر میگه که از یک سال به این طرف با این مشکل مواجه هستن، اما در قماندانی
من یک موضوع خدمت شما عرض میکنم، یک موضوع چیزی که برای شما گفته حتما او چیزی که برای شما گفته دقیق نیست. ببینید ما شما در کشور زندگی میکنیم، برای اسناد قانونی یا قوالی شرعی ما شما گپ میزنیم، اسناد حتما اسنادش مشکل داره، اسناد شرعی نداره، مشکل اسنادی داره، دعوا داره و سارنوالی محاکم و قضا کی نمیتونه گرفته. ما شما میفهمیم که حکم قضا و یا قوالی شرعی به دست داشته باشه در برف ما اوتو قضیه و تو واقع را نمیبینیم که کسی زورگیری بکنه یا ملک مردم به زور بگیره.
یعنی شما فعلا به حساب زورمندا در ولایت بلخ آیا موارد دارین یا
قطعاً در بلخ قطعاً هیچ این مسائل وجود نداره و این کار صورت نمیگیره و هیچ کس زورگیری کرده نمیاد.
چه وقتی برادر میتونن خدمت شما بیان را
بده؟ نمبر ما در خدمتش الذی که میخواهید می بعد از زنگ شما بیاین در دفتر ما اسنادای زیر ببینیم که مشکل در کجا است، کی مشکل داره، چی مشکل داره.
اگر در صورتی که مشکلشان قانع کننده میباشه و
بله با ما پیشتر براتون گفتم حتما مشکل اسنادی داره، نه برای شما حال میگم از اینکه اسنادش ندیدیم. خب مصاحبه آسان است، صحبت آسان است، برسانه تلفن میکنیم، واقعیت هم زیاد پیش ما میرن باریانا مصاحبه میکنن، میرن با طلوع مصاحبه میکنن، وقتی با ما مراجعه میکنن میبینیم که اگه مشکل اسنادی، مشکل قانونی، مشکل فامیلی، مشکل گذر و کوچه و این یک مشکل می داشته باشه و او مشکلش حل نمیشه، بود میره به رسانه و قسم دیگه جلوه میده، وقتی که در قانون مراجعه میکنه قسم دیگه است.
خب یعنی شما ان شاء الله همکاری میکنین؟ اگر
ما میگم همکاری نیست، 100% در خدمت شما هستیم، قانون کرشان همکاری میکنه، ما همکاری نمیکنیم، قانون همکاری میکنه و ما مطابق قانون خرایار کردیم و قانونی کار میکنیم.
این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل جانلی باشنده ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا بتوانیم شما را در قسمت دریافت رای حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلیمان را بپذیرین با سلسله برنامه های حقیقت چیست. این هفته انجینر محمود بلیغ، وزیر فایدمی افغانستان، در برنامه با ماست که توجه شما را به مصاحبه و صحبت های آنان جلب می داریم.
تشکر می کنم وزیر صاحب که بر ما فرصت دادین، فرصت مصاحبه دادین. قسمی که همه ما می دانیم حدود نزدیک به 1.5 سال از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذره و نزدیک به 1 سال میشه که شما من حیث وزیر فایدامی افغانستانی فای وظیفه میکنین. چه دستاورت های مهمه در این جریان وجود داشته؟ واقعا چه کارهای مهم صورت گرفته که شما میتونین یاد کنین برای شنونده های رادیو آزادی؟ خیروانی.
تشکر شما، من به شما و به شنوندگان شما سلام عرض میکنم. خب گشتی من اول یک تصویر بکنم که مدتی که من در وزارت هستم شاید حدود 9 ماه در بر میگیره، هنوز به 1 سال نرسیدیم.
بله.
اما تا با عنوان نقاط اساسی که خدمت شما عرض بکنم که اگه ما اینا با عنوان دستاورده که نامش رو ببانیم، موضوع اول موضوع احیای مجدد قوای کار هست که نظر به هدایت رئیس جمهور بود. از روز اولی که ما به وزارت آمدیم روی موضوع کار کردیم، پلانش ترتیب کردیم و خوشبختانه ایره من به شما میتونم اعلام بکنم که موضوع احیای مجدد قوای کار در شورای عالی اقتصادی مطرح شد و منظور شد توسط شورای عالی اقتصادی و رئیس جمهور. هدف از احیای قوای کاری است که ما در قسمت حفظ و مراقبت سرک هایی که در چهار اطراف کشور داریم، در تمام ولایات و همچنین در قسمت اعماری بعضی سرک ها که بخصوص سرک هایی که ما مشکلات امنیتی داریم یا سرک هایی که قسمان سکتور خصوصی علاقمندی کمتری دارن به اونا اشراف بکنن، پلان ما هم که همین سرک ها انشاءالله ما توسط خود وزارت فایده ما و در چوکات قوای کاری بتونیم بسازیم.
امی قوای کار را که شما یاد کردین قبلا وجود نداشته و یا اگر وجود داشته مشکلات داشته یا چگونه؟
قبلا در سالهای پیش از حکومت جدید، در سالهای حکومتی که دوره کمونیست‌ها حاکم بودن و در دوران قبل از او، در دوران حکومت داوود خان و در دوران حکومت بابای ملت، این وجود داشت. منطور بعد از اینکه حکومت طالبان آمد و حکومت جدید آمد، این لغو شد در واقع و یعنی در طول 14 سال گذشته ما ای را نداشتیم. از نو ما ای را در واقع تأسیس میکنیم و میسازیم که میخواییم برگردیم به اون حالت سابقه. موضوع دیگه که خدمت شما عرض میکنه به عنوان دستاورد میتونیم نام بگیریم که متاسفانه روزی که من به وزارت آمدم یک تعداد زیادی پروژه ها داره مشکلات متعدد بودن، مشکلات حقوقی داشتیم، مشکل توقف کار داشتیم، مشکل امنیتی داشتیم و مشکلات متعدد دیگه. با خوشبینی من میتونم خدمت عرض کنم که یک بخش عمده از اون مشکلاتی که در این پروژه ها ما درگیر بودیم ما یا حل شده یا در جریان است که ما انشاءالله یا بتونیم به زودی حل بکنیم.
اگر به شکل مشخص بگوین که مثلا کلان پروژه ها
از پروژه های مهمی که پروژه کاملا متوقف بود و با جنجال چندین ساله داشتیم که ما نتونسته بودیم اون رو حل بکنیم، سرک حلقوی قیصار لامان هست که از ولایت بادغیس شروع میشه، ما میره تا سمت شمال افغانستان در ولایت فاریاب. این پروژه کاملا متوقف بود، قراردادی قبلی پروژه را قرارداد فسخ کرده بود و از کشور گریخته بود. 3 سال بود که پروژه متوقف بود و هیچ عملیاتی و عملی از طرف وزارت و حکومت وقت این پروژه در نظر گرفته نشد. خوشبختانه با تلاش هایی که در این مدت که همکارای ما در وزارت فایده آمد کردن و با ارتباطات نزدیکی که ما با دونر پروژه با بانک انکشاف آسیایی گرفتیم و هیئتی که در این قسمت از طرف کابینه افغانستان موظف شده بود که پروژه را تعقیب بکنه، امروز ما با یک مرحله رسیدیم که خبر خوش میتونیم به شما اطلاع بدیم که پروژه کارهای شروعش آغاز یافته، اسنادش هم روش کار میکنه و با اطمینان خدمت شما عرض خواهد کردیم که انشاءالله با در فصل بهار و با گرم شدن هوا پروژه اعمارش دوباره شروع خواهد شد. خب مسائل خرد و ریز دیگه فراوان هست و بیشتر از شاید 500 پروژه‌ای که مدسود صد کل ولایات داریم شاید تک تک سخت باشه که ما هر کدام میشه مورد به مورد و دانه دانه به شما بتونیم عرض بکنم.
اگر بازم برگردیم به مسئله یا پروژه سرک قیصار لامان که یکی از پروژه بود که مشکلات خود داشت و چندین بار ادعا شد که شرکتی که مسئولیت ساختی سرک به عهده داشت حدودا 100 میلیون یعنی مقدار پول را با خود برده بود، واقعا این مشکلات تا چی حد شما تایید میکنین؟ موضوع اصلی چی بود که علت توقف کارمی سرک چی بود؟
خب مشکلات زیاده به صاحب بوده، مشکلات هم در داخل وزارت بوده، هم مشکلات عمده خود قراردادی داشته، مشکلات امنیتی که ما به صاحب داشتیم. نظر به اون مشکلات کمپانی یعنی خود شرکت قراردادی یک طرفه قرارداد فسخ کردن و کشور را ترک کردن و از امون زمان تا حالا مسئله دعوای حقوقی ما با او کمپانی جریان داره. خب دعوار خود کمپانی شروع کردن، اونا ادعای خسارت کردن و یک ادعای بسیار کلانی هم کردن که در طول دو سه سال گذشته این موضوع از طرف حکومت افغانستان تعقیب شد، ولی خب متاسفانه او طوری که باید و شاید تعقیب می‌شده نبوده در واقع.
یعنی واقعا مشکلات که در سطح وزارت وجود داشته یا مانعی که در سر راه می پروژه وجود داشته چی بوده؟
خب من پیشتر به صورت کلی عرض کردم، مشکلات خب زیاد بوده، یعنی مشکلاتی که خودی قراردادی هم مشکلات فراوان داشته، او تعهداتی که اونا باید در قرارداد می داشتن عمل نکرده بودن، شاید بیشتر از حدود یک سال بیشتر اینا کار کردن، ولی خب پیشرفت پروژه او طوری که باید بود اینا نتونستن، ماشینالاتی که باید به ساحه می آوردن، امکاناتی که باید چیز تجهیز میکردن، مسیری که باید کار میکردن اینو نکردن، مشکلات اونام داشتن. بعضی مشکلات در مسائل امنیتی هم ما داشتیم، امنیت ساحه مشکلات داشته، یک نوع هماهنگی بین وزارت فایدامه و وزارت محترم داخله به خصوص معاونت محافظت عامه در قسمت تامین امنیت در قسمت بوده، متاسفانه وجود داشت حقایقی که ما به صورت کلی خدمت شما عرض میکنم.
یعنی مقدار پول را که با خود میبرد اضافه 100 میلیون دلار واقعا مقدار یا معادل از او کار هم صورت گرفته و یا
نه مقدار کاری که در ساحه به صورت واقعی صورت گرفته و به مطابق پیشرفت کار به قراردادی داده شده حدود 54 میلیون دلار است که 54 میلیون دلار به اونا پرداخت شده در واقع. منتها مابقی که کمپانی امروز ادعا میکنه ادعای خسارتی که اونا میکنند که میگه به دلیل مشکلاتی که در ساحه بوده اونا متضرر شدند در واقع. و تلاش ما هم است که فعلا ما و ادعای فعلا ادعای بسیار بالایی میکنه، اونا اون زمان 9 میلیون دلار ادعا داشتن، خب الان ادعای اینا بالای 100 میلیون دلار است، ادعا میکنند که ما دچار خسارت شدیم و تلاش ما هم است که او اداره پایین بیاریم. و خب این مسئله بسیار پیچیده حقوقی است، مطابق قوانین بین المللی و در محاکم بین المللی باید تعقیب شود، موضوع به ساده نیست، خب یک موضوع بسیار پیچیده و کلان است که ما از طریق وکلای بین المللی که داریم و موضوع را با کمپانی تعقیب میکنه.
یک مسئله را که هماره شکایت وجود دارد در بخش مسئله حفظ و مراقبت سرک است، خصوصا شکایت جدی در بخش سرک کابل قندار وجود دارد که به مرور زمان مشکلات زیاد پیدا کرده ولی ترمیم نشده یا مراقبت صورت نگرفته به شکل درست. واقعا این موضوع چقدر وزارت فایده ما جدی گرفته و چی تصمیمی دارد در خصوص؟
موضوع خب دقیق است، متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرک ها ما مشکلات بسیار کلانی داریم. اول باید برگردیم که دلایلی که سرکای ما تخریب میشه چی است. اول باید دلایل شناسایی بکنیم، با توجه به شناسایی دلایل باید بتونیم که راهکارهای عملی که ما میتونیم جلوی تخریب سرکا را بگیریم باید در پیش بگیریم. در مسیری که شما اشاره کردید، مسیر کابل قندهار، یکی از عمدترین دلایل تخریب سرک ها پلایی که در مسیر است، پلچکایی که در مسیر است، مسئله تخریبات ناشی از جنگ و انفجارات است. متاسفانه در مسیر کابل قندهار بیشتر از فکر کنم دو پل بسیار کلانی که ما دور داشتیم متاسفانه در سر انفجارات تخریب شده، بیشتر از 100 پلچک تخریب شده که در این 100 پلچک را پولی که برای ما دادن ما 75 پلچک ترمیم کردیم، ولی متاسفانه از 75 پلچک بازم گفته یک تعداد فیصدی زیادش دوباره به اثر انفجارات و ماین‌گذاری ها اینا تخریب شده. این دلیل اولش بوده. دلیل دوم مسئله عبوربروی وسایط با تناژ بلند هست، متاسفانه در قسمت کنترل های دقیق نبوده و نیست و مو حس تعهد و وطن دوستی و تعلقی که ما و تمام مردم ما با وطن داشته باشه متاسفانه ما با تمام شرمندگی باید عرض کنم که متاسفانه موجود نیست. وسایطی که مجاز هستن فرض مثال 25 تن بار ببرن 50 تن بار میکنن 60 تن بار میکنن، خب عملا اون سبب تخریب سرک ها میشه. و دلیل سوم هم که همون چیزی که شما کردید، عدم توجه دقیق خود حکومت افغانستان به پروسه ترمیم و حفظ مراقبت سرک ها. فعلا چالش اساسی که ما در این قسمت مواجه هستیم کمبود منابع مالی و کمبود بودجه در این قسمت است.
بله، مشکل در اینجا است که گفته میشه پول را که بالای مار سرکا در افغانستان مصرف میشه در حقیقت دو چند تا سه برابر بیشتر است، چون به مقدار پول میشه یک سرک با کیفیت خوب را ساخت. مثال های خوب شما در کشورهای همسایه داریم. یعنی واقعا این موضوع رو شما چقدر پیگیری میکنید که بعد از یک سرک ساخته میشه اضافه از حد پول باید مصرف نشه؟ مثلا چگونه است؟
خب در این هیچ شک نیست که قیمت ساخت فی کیلومتر سرک در افغانستان نسبت به کشورهای همجوار ما و حتی نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار بلند است. خب دلایل شاید گرچه ما هنوز اون تو بررسی دقیق روی دلایل نکردیم که دلایل چی میتونه باشه، ولی خب دلایلش یک مسائل امنیتی هست، یک قسمت عمده ای از مصارفی که مصرف پروژه ها بالا میره مصارف امنیتی هست، خود شما میفهمید درک میکنید. مسئله دیگه اینه که یک قسمت عمده ای از موادی که در پروژه ها مصرف میشه به خصوص مسئله قیر هست و و و مسئله مصارف که در پروژه ها مسائل تیل و روغنیات است، اینا وارداتی هستند. در واقع اگر شما مقایسه کنید قیمت یک لیتر تیل فرض مثال در ترکمنستان، در ازبکستان، در ایران مقایسه کنید، کشورهای تولید کننده هستند و او چیزی که در افغانستان است هیچ قابل مقایسه نیست، در واقع بسیار بلند است. خب به همین نسبت این شاید دلایلی بوده باشه که قیمت سرکا در افغانستان بلند است، ولی در مجموع تلاش ما هم هست که در دو جنبه تلاش داریم، از یک طرف قیمت را پایین بیاریم و در پلوش کیفیت را بالا ببریم. در قسمت کیفیت الحمدلله حرکت های خوبی صورت گرفته و در قسمت مسائل دیگه صحبت های عمده با ریاست جمهوری با وزارتخانه های دیگه شده که در قسمت وارد کردن مواد عمده ای که در سرک ها ساخته میشه مثل قیر، مثل تیل و روغنیات، مثل سیمنت و و و و سیخی گل، مسائل دیگه، اینا را یک پلان هست که هنوز فیصله نشده رو مطالعه جریان داره که حکومت افغانستان خودش اینا را وارد بکنه، مواد با کیفیت وارد بکنه و از طریق باز شرکت های داخلی اینا را توزیع بکنه که ما بتونیم قیمت مواد اولیه ای که در پروژه ما استفاده میشه اینو بتونیم پایین بیاریم.
سرزه تشکر میکنم به انجینیر محمود بلیغ وزیر فایده می افغانستان. سرزه تشکر.
تشکر شما.
زندگیم بطن های گذشت و می گذرد، با غم و درد و جدایی گذشت و می گذرد، با غم و درد و جدایی گذشت و می گذرد، زندگیم وطن های گذشت و می گذرد، زندگیم وطن های گذشت و می گذرد. گذشت و می گذرد، با غم و درد جدایی گذشت و می گذرد، زندگیم با تنهایی گذشت و می گذرد.